بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ومن المعلوم أن بيع الإنسان ما لغيره لنفسه خير جائز بمقتضى العقل والنقل الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض. بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ فرمودن ما در بین ادله شرعیه یک دلیل خاصی بر این که این اباحه مطلقه یک اباحه صحیح و نافذه است نداریم. مستشکلی اشکال کرد که برای صحت این اباحه مطلقه ما نیاز به دلیل خاص نداریم تا این که شما بفرمایید ما دلیل خاص نداریم، بلکه همین مقدار که جمع بین ادله اقتضا بکند صحت این اباحه مطلقه را، همین مقدار برای ما کفایت میکنه. اون وقت مستشکل در مقام بیان جمع بین ادله اینطور بیان کرد که ما دو دسته دلیل داریم. یک دلیل میگوید الناس مسلطون علی اموالهم، این حدیث اطلاق داره، همه انواع و اقسام سلطنت را برای مالک تثبیت می کند. یک مصداق سلطنت این است که انسان مال خودش را بدون اینکه به دیگری تملیک بکند برای او اباحه مطلقه بکنه، به او بگوید هر تصرفی را که می‌خواهی انجام بده. پس حدیث سلطنت می‌گوید این اباحه مطلقه صحیحتون و نافذتون. در مقابل ادله‌ای که میگوید لا بیع الا فی ملکن، لا اتق الا فی ملکن، ادله‌ای هست که میگوید برخی از تصرفات متوقف بر این است که متصرف قبل از تصرف مالک باشه. اگر کسی بخواد تصرف بیعی انجام بده، مالی رو بفروشد یا تصرف اتقی انجام بدهد، عبدی رو آزاد بکنه، باید قبل از تصرف مالک باشه. بنابراین بر طبق این ادله این مباهله چون مالک این مال نشده است نمیتواند بیع یا اتقی را انجام بده. مستشکل میگوید جمع بین این دو دلیل، یکی الناس مسلطون و دیگری این لا بیع الا فی ملکین، جمعش به این است که ما بیاییم بگوییم که این مباهله قبل از آنی که تصرفی رو انجام بدهد مالک بشود و تصرفی رو که انجام میده یک تصرف صحیح و تصرف نافذ باشه. مرحوم شیخ میفرمایند این حرف حرف باطلیه. می‌فرمایند که جمع بین دو دلیل متوقف است بر این که دو دلیل در یک موردی جریان پیدا بکنند و در اون مورد با یک دیگر تنافی داشته باشند، هر دلیلی دلیل دیگری را نفی بکند. بعد از اینکه جریان پیدا کردن اولا و بینشون تنافی وجود داشت ثانیا، اون وقت اینجا نوبت به جمع میرسه که ببینیم آیا بین این دو دلیل را میتوانیم جمع بکنیم یا نه. در حالی که در ما نهنفی ما ادعامون این است که الناس مسلطون علی اموالهم، اصلا جریان نداره. چرا؟ چون گفتیم که حدیث سلطنت مشرع نیست. حدیث سلطنت میگوید انسان بر مال خودش سلطنت دارد، نه بر احکام مال خودش. بر مال خودش سلطنت داره. بنابراین اگر مشرع نباشه نتیجه حدیث سلطنت این میشه: انسان مسلط است بر مال خودش در اون موردی که شرعا جایزه، در اون تصرفی که شرعا جایزه. پس موضوع حدیث سلطنت هر تصرفی است که شرعا جایزه. و ما الان نمیدونیم این جایی که انسان میاد مال خودش را به دیگری اباحه می کند به اباحه مطلقه، این مشروع بودنش و جایز بودنش اول الکلامه. بنابراین حدیث سلطنت در اینجا جریان پیدا نمی کنه. بعد مرحوم شیخ مطلب رو دقیق تر بیان می کنند. می فرمایند که اون ادله دسته دوم لا بیع الا فی ملکن و لا اتق الا فی ملکن بر حدیث سلطنت حکومت داره. معنای حکومت اون طوری که در رسائل یا در اصول الفقه خوندید، حکومت در موردی است که دلیلی بر دلیل دیگر نظارت و نظر داره و میاد دلیل دیگر را تفسیر می کند یا موضوع او را زیغ می کند و یا موضوع او را توسعه می دهد. مثلا ببینید این نکته که مرحوم شیخ هم در رسائل زیاد تکرار کردند، در دلیل حاکم، حاکم حتما نظر دارد به دلیل محکوم. یعنی این دلیل حاکم با توجه به دلیل محکوم از متکلم صادر شده. شما در باب صلات میاد یک احکامی را برای شک بیان میکنید، میگید من شک کرد بین الصلات و الاربع، مثلا بنا رو بگذاره بر اربع. بعد میاد یه دلیل دیگر میگوید لا شک لکثیر شک. این لا شک لکثیر شک نظر دارد به همه ادله‌ای که حکمی را برای شک بیان کرده، نظارت به اونها داره و میاد اونها رو تفسیر میکند که این حکم شک بین 3 و 4 در جایی است که این انسان کثیر و شک نباشه. شک بین دو و چهار در جایی است که کثیر و شک نباشه. پس دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه و تفسیر می کند موضوع دلیل محکوم را. مرحوم شیخ در اینجا فرمودن این ادله لا بیع الا فی ملکن یا لا اتق الا فی ملکن میاد حکومت پیدا می کند بر الناس مسلطون علی اموالهم. یعنی که یعنی ما بیان کردیم گفتیم الناس مسلطون موضوعش تصرفی است که شرعاً جایز باشه. مردم سلطنت دارن بر مالشون در موردی که تصرفشون شرعاً جایز باشه. لا بیع الا فی ملکن میگه اون کسی که مالک نیست تصرف بیعیش جایز نیست. لا اتق الا فی ملکن میگه اون کسی که مالک عبد نیست نمیتواند شرعا عبد را آزاد بکند. پس این ادله بر الناس مسلطون علی اموالهم حکومت داره. بعد مرحوم شیخ میفرمایند که ما برای این مطلب نظیرم داریم. نظیرش این است که اگر یک کسی بیاد نذر بکند عبد دیگری رو بفروشه یا نذر کند عبد دیگری رو آزاد بکنه، عبد مال دیگریه، این نذر کرده که عبد دیگری رو بفروشد یا آزاد بکنه، اینجا فقها نمیان بگن ما دو دسته دلیل داریم. یک دلیل میگوید اوفو به نذور. اوفو به نذور اطلاق داره، میگه به هر نذری ولو نذرت متعلق به مال غیر باشد وفا واجبه. از اون طرف ادله نذر میگوید انسان وقتی میخواد چیزی رو نذر بکند باید ملک خودش باشه. چرا؟ چون در باب نذر رجحان متعلق شرطیت داره و چیزی که ملک انسان نیست رجحان نداره. من بیام نذر بکنم اموال شما رو همه رو در راه خدا بدم، این رجحانی نداره و متعلق نذر باید رجحان داشته باشه. شیخ میفرماید اینجا هیچ فقیهی نمیاد بگوید که ما دو دسته دلیل داریم. یک دسته میگوید اوفو به نذور، یک دسته میگوید متعلق نذر باید رجحان داشته باشه و این جایی که نذر تعلق پیدا کرده به مال غیر رجحان ندارد. اون وقت بگیم بین این دو دسته در ما نحنفی، یعنی این جایی که من نذر کردم مال دیگری را بفروشم عبد دیگری را آزاد بکنم، بگیم اینجا این دو دسته مورد اجتماعشونه و با یک دیگر چی دارن؟ تنافی دارن. اون وقت بیاییم بگیم حالایی که با یک دیگر تنافی دارن جمع بین این دوتا به اینه، بگیم قبل از آنی که نذر کننده نذر بکند آنن ما اون مال دیگری به ملک این منتقل شده، به ملکش منتقل می شود و نذر متعلق به مال خودش بشه. شیخ می فرماید این حرف و این راه را هیچ فقیهی طی نکرده،
پس چه میگن فقها در اینجا؟ فقها میگوین اون دلیلی که میگوید متعلق نظر باید رجحان داشته باشه و جایی که انسان مال دیگری رو نظر میکند رجحان ندارد، این دلیل بر آیه اوفو به نذور حکومت داره. حکومت داره یعنی میاد میگه وفاء به نذر واجب است در جایی که متعلق نذر رجحان داشته باشه و جایی که مال انسان، مالی که نذر شده ملک انسان نباشه، اینجا رجحانی وجود ندارد، پس وفاء به نذر واجب نیست. بنابراین شیخ به مستشکل می‌فرماید شما که می‌خواهید از راه جمع بین دلیلین برسید به این که مباح له در ما نحن فیه قبل از تصرف مالک بشود، این فرع بر این است که این دو دلیل اول جریان پیدا کنند، بعد تنافی یعنی هر کدام دیگری را نفی بکند اینم محقق باشه، اون وقت میگیم که جمع بین متنافی این لازمه، جمعش به این است که شما میگی. در حالی که الناس مسلطون علی اموالهم اصلا در ما نحن فی جریان نداره. بعد از بیان این مطلب یک اشکالی رو باز مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنند. اشکال این است که شما اگر در ما نحن فی مسئله ملکیت را قبل از تصرف مباح له منکر میشوید، پس چرا در مسئله واهب و هبه ملکیت رو قائل میشید؟ در مسئله واهب مسئله اینه، اگر کسی مال خودش رو به دیگری هبه کرد، به هبه جائزه، هبه ای که قابل رجوعه، بعد از هبه واهب بیاد یه تصرف دیگری رو انجام بده، واهب بعد از آنی که مالش رو به دیگری هبه کرده، هبه هم فرض نه هبه جائزه است، هبه به زیرهن نیست، هبه معوضه نیست، بعد از این هبه همون مال و عین موهوبه رو برداره بفروشه. اینجا همه فقها ها میگوین این بی صحیحه. خب میگیم جناب شیخ انصاری مگر شما نمیگید لا بیع الا فی ملکن؟ این جایی که واهب هبه کرده داخل در ملک متحد شده، میگویید در مقام جواب که یک آن قبل از آنی که این تصرف رو انجام بدهد بر میگردد به ملک واهب، بعد که ملک واهب شد واهب بی میکند. خب در ما نحن فی هم همین حرف رو بزنید، در ما نحن فی هم بگید تا زمانی که مباح له تصرف نکرده در ملک مبیه، اون آنی که میاد تصرف میکند ملک مباح له بشود. چرا؟ اشکال اینه، چرا شما این ملکیت را در تصرف واهب بعد الهبه قبول میکنی اما ملکیت را برای مباح له در ما نحن فی قبول نمی کنی؟ مرحوم شیخ می فرمایند که ملکیتی که در باب هبه هست یک ملکیت حقیقیه استمراریه. قبل از آنی که واحد بیاد به تو رو بگوید، این به تو کشف از ارادت و رجوع می کند، یعنی کشف از این می کنه که این واحد از اون هبه‌ای که کرده پشیمون شده و میخواد رجوع بکنه. در رجوع همانطوری که رجوع قولی کافیه، رجوع عملی هم کافیه. لذا این تصرف کشف از رجوع میکند. رجوع معناش این است که این عین موهوبه برگردد به ملک واحد و بشود ملک حقیقی مستقر. یعنی چه مستقر؟ یعنی حالا اگر این بیعی رو که این واهب انجام داده، بیعی رو که واهب انجام داده، بعدن کشف از این بشه که بیعش بیع باطلی بوده، این مال برمیگرده به ملک واهب یا به ملک متحد؟ به ملک واحد برمیگرده. پس اینی که اگر بیعش فاسد درآمد، کشف از این میکند که برمیگرده به ملک واحد، دلیل بر این است که واحد قبل از بیع یک ملکیت حقیقیه مستقره درست کرده. اما اونی که شما مستشکل دنبال او هستید در مانهن فی، میخواهید بگید که مباهله یک ملکیت تقدیریه آنن ما پیدا بکنه. پس بین مسئله هبه و مانهن فی فرق وجود داره. بعد مرحوم شیخ میان یک خلاصه گیری و یک دستبندی میکنن و میفرماین ما مجموعاً سه نوع ملکیت رو در اینجا بیان کردیم که هیچ کدام یک از این سه نوع ملکیت در مانهن فی وجود نداره. و من المعلوم، خب این من المعلوم دنبال این است که حالایی که حدیث سلطنت موضوعش تصرفی است که شرعاً جایزه، معلوم است که ان بیع الانسان مال غیره، انسان اگر بخواد مال غیر رو بفروشد، لنفسه، مال غیر رو بفروشه اما نه برای غیر، برای خودش. غیر و جایزن، این جایز نیست. به مختزل عقل و نقل، عقل همین قانون معاوضه است. عقل میگه عوضیت به این است که مال از ملک هر کسی خارج میشود، ثمن هم داخل در ملک او بشه. نقل هم همین رو میگه. این روایتی که داریم لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک یعنی اونی که مال تو نیست نفروش. عقل و نقل دلالت دارد بر لزوم دخول عوض در ملک مالک معوض. فلا یشمله العموم، شامل نمی شود این بیع مال غیر لنفسه را. عموم در الناس مسلطون علی اموالهم، این الناس مسلطون در این مورد جریان ندارد. حتی قایت شموله که اگر شامل می شد یثبت التنافی بینه، اون وقت تنافی به وجود می آمد بین این عموم و بین ادله داله بر توقف بی بر ملک. اون وقت اگر تنافی به وجود می آمد بیاد بگیم سراغ جمع و یجمع بینهما بالتزام الملک تقدیری آنن ما. باید ملتزم می شدیم به این که آنن ما قبل از این که مباهله بیاد بی انجام بده یک ملکیت تقدیریه پیدا کنن. و بالجمله باز به صورت فنی تر بیان می کنن دلیل و عدم جواز بیع ملک الغیر. دلیلی که میگه انسان نمیتونه مال غیر رو بفروشه، او اتقهی، نمیتونه عبد غیر رو آزاد کند، لنفسه، بی و اتق لنفسه. این دلیل حاکمون علی عموم الناس مسلطون علی اموالهم حکومت داره بر عموم الناس مسلطون علی اموالهم، که این عموم دلالت دارد بر امضاء اباحه مطلقه از مالک، یعنی مالک مال خودش رو اباحه کند، علی اطلاقها به هر نحوه از اباحه، به نحوه اباحه مطلقهی که مالک انجام میدهد امضا میکند علی اطلاقها. این الناس مسلطون میگه هر سلطنتی رو، هر تصرفی رو میخواید انجام بدید. خب اینجا یه دقتی بفرمایید، ما بیان حکومت رو گفتیم، فرق بین حکومت و ورود چیه؟ در ذهنتون هست؟ موضوعشو به چه نحوی منتفی میکنه؟ احسنتون، حقیقتا اینجا بعضی از محشین مثل مرحوم شهیدی در حاشیه گفتن که اینجا مسئله ورود مطرحه. چرا؟ برای اینکه شما شیخ اول آمدید فرمودید حدیث سلطنت مشرع نیست، مشرع که نشد موضوعش رو معنا کردید، گفتید سلطنت بر مال انسان داره در چه موردی؟ در موردی که تصرف شرعاً جایز باشه. این لا بیع الا فی ملکن یا لا عتق الا فی ملکن میاد موضوع حدیث سلطنت را حقیقتاً و وجداناً از بین میبره. این لا بیع میاد میگوید که کسی که مالک مال نیست شرعاً نمیتونه اون مال رو بفروشه. لذا مرحوم شهیدی این اشکال رو داره به شیخ که اینجا مسئله وروده. البته مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسب هم در کتاب رسائل در بعضی از جاها کلمه حکومت رو که فرمودن ازش اراده ورود کردن. حالا بعیدم نیست که در اینجا مسئله ورود باشه. خب حالا بعد می‌فرماید ما برای این حکومت یه نظیری هم داریم، نظیر و حکومت دلیل عدم جواز عتق مال الغیر، دلیلی که میاد میگه عتق مال غیر جایز نیست. البته حالا من دیگه نمیخوام وقت خیلی گرفته بشه، اگر در کلام شیخ خیلی دقت بکنیم حکومت به همون معنای واقعیش رو هم میشود پیاده کرد. نیازی به این توجیه که بگیم مراد از حکومت وروده نداره. اینو دیگه دقت بفرمایید، با بیانی هم که البته ما در خارج مطلب گفتیم روشن میشه. نظیر حکومت دلیل عدم جواز عتق مال غیر بر عموم وجوب وفا. یک دلیل میگوید که اوفو به نذور. خب اوفو به نذور یعنی وفا به نذر واجبه، اطلاق هم داره. هر نذری، چه نذری که متعلق به مال خودتونه چه نذری که متعلق به مال دیگریه، این یک دلیل. یه دلیل هم میگوید که انسان نمیتواند نذر بکند بیع مال غیر یا عتق عبد غیر را. شیخ می‌فرماید هیچ فقیهی نیامده بگه بین این دو دست دلیل تنافیه و بعد از تنافی جمع کنیم بین این دوتا، بلکه میگویم این دلیلی که میگوید مال غیر رو انسان نمیتونه نذر بکند، میاد کلمه نذر در اوفو به نذور رو چه میکند؟ تفسیر میکند. گفتیم حکومت یعنی نظارت و تفسیر. ما میگیم اوفو به نذور، دلیلی که میگوید انسان نمیتواند نسبت به مال غیر نذر بکند، میاد این نذور در این جمله رو چه میکند؟ تفسیر میکند. یعنی اوفو به نذوری که متعلق به مال خودتون هست. نظیر حکومت این دلیل بر عموم وجوب وفاء به نذر و وفاء به عهد اوفو بالعهود اذا نظر افق عبد غیره له اول نفسه، اگر نذر کند آزاد کردن عبد غیر را، له للغیر اول نفسه، فلا یتوهم الجمع بینهما بالملک القهری للناظر، جمع بین این دوتا توهم نمی شود که اگر کسی بخواد جمع بکند این است که بیاد بگه ناظر قبل از نظرش آنن ما یه ملکیت قهریه پیدا کرده و نظر متعلق به ملک خودش شده. نعم لو کان هناک تعارض و تزاحم من الطرفین، اگر حکومت نباشه تعارض باشه. باز یه توجهی بفرمایید به مطلبی که شیخ در رسائل در اول باب تعادل و تراجی فرمود. شیخ فرمود بین عام و خاص، بین حاکم و محکوم، بین وارد و مورود، بین اینها تعارض وجود دارد، اما تعارض چیه؟ ابتدایی و غیر مستقر. یعنی یه تعارض سطحیه که تا درش دقت بکنیم ببینیم خاص مخصصه، حاکم حکومت داره، وارد ورود دارد، تعارض از بین میرود. اما اگر بین دو دلیل، نه عام و خاص باشه، نه حاکم و محکوم باشه، نه وارد و مورود، اونجا اگر بینشون تنافی باشد تعارض هست، اما تعارض مستقر. اون وقت در تعارض مستقر قواعد باب تعارض باید جاری بشود. لو کان هناک تعارض و تزاحم، باز در رسائل بین تعارض و تزاحم فرق رو بیان کردن مرحوم شیخ، اما اینجا مرادشون از تزاحم همان تعارضه، اینجا در مقام بیان فرق نیستن. تعارض و تزاحمی از طرف این باشد به حیث و امکن تخصیص و کل منهما لعجل الاخر، به طوری که ما بتوانیم هر کدام رو تخصیص بزنیم به جهت دیگری، امکن الجمع بینهما، میتونیم جمع کنیم، بالقول به حصول الملک القهری آنن ما، جمع هم به این است که بگیم مباهله قبل از آنی که تصرف انجام بده آنن ما مالک می شود. فتعمل اشاره داره به مطلبی، یعنی مطلب قبلی ما یه اشکالی داره. در بیان اشکال مختلف بیان کردن. یه بیانی مرحوم سید یزدی در حاشیه داره، سید فرموده است وقتی که بینشون تعارض شد باید بریم سراغ قواعد باب تعارض، نه اینکه سراغ جمع برویم، باید برویم سراغ قواعد باب تعارض. خب ببینیم قواعد باب تعارض این است که اولا ببینیم کدام یکی از این دو تا دلیل مرجحی دارن مرجحی ندارن. اگر مرجح نداشتن تخییر تساقط، اینا قواعد باب تعارض، مسئله جمع مطرح نیست. این و اما جواب از اشکال مقدره که جناب شیخ شما چرا در مانحن فی منکر ملکیت آنن ما برای مباهله هستید، در حالی که در باب هبه این ملکیت آنن ما را برای واحد قبول میکنید؟ جواب میدن، میفرمان و اما حصول الملک فی الان المتعقب بالبیع والعقد، در اون آنی که پشت سر او بی یا عقد در میاد، فیما در کجا، اذا با الواهب و عبده الموهوب، اگر واهب عبد موهوبشو بفروشه، او اعتقهو، یا واهب عبدی که هبه کرده بیاد اون عبد رو بعد از هبه چه کند؟ آزاد بکند. شیخ میفرماید این قیاسش با مانه نفی قیاس ملفارقه. اینجایی که واحد بی میکند قبل از بی ملک پی مالک میشد، اما مالک ملکیت تقدیریه نیست. فلیس ملکن تقدیری یا ملک تقدیری نیست. میگیم آقا ملک تقدیری در کجا بود؟ دو مورد رو باز مثال میزنن. یک مورد در باب دیه، اگر زید امر را به قتل برساند، فرض کنید به قتل شبه امر، که قتل شبه امر متعین در دیه است، نوبت به قصاص نمیرسه، حالا باید دیه بده. این دیه اونجا میگن ملک تقدیری میت میشه. چرا؟ برای این که فقها همه قبول دارن از این دیه ورثه ارث میبرن. ورثه در چه صورت از میت ارث میبرن؟ در صورتی که اون ترکه مال میت باشه. اگر ترکه مال میت نباشه که ورثه ارث نمیبرن. پس باید بگیم این دیه ملک میت میشود، اما ملکیت تقدیریه. ملکیت تقدیریه رو ازش ملکیت حکمیم فقها تعبیر میکنن، یعنی آثار ملک و حکم ملک رو ما برش بار بکنیم، نظیر ملکیت تقدیریه در دیه نسبت به میت. یا شراء العبد المعتق علیه، یعنی علی المشتری. این اشاره داره به همون شراء عمودین. انسان بیاد پدر خودش را بخرد، خب اینجا پدر آنن ما ملک مشتری می شود، بعد آزاد می شود. در هبه واحد ملکیت تقدیری بیدانه می کند، بل هو این ملک ملکون حقیقیون حاصلون قبل البیع، ملک حقیقی است که قبل از بیعه. من جهت کشف البیعه عن الرجوع قبله، این بیع کشف از این میکند واحد قبل از بیع رجوع کرده، رجوع کرده در اون هبش، فلان المتصل در اون آنی که متصل به بیع هست. البته بنا ان علی الاکتفا بمثل هذا الرجوع، حاضر رجوع که رجوع عملیه، یعنی بگیم در رجوع در هبه نیاز به رجوع قولی فقط نیست، اگر رجوع رجوع عملی هم باشه کفایت میکنه. به مثل هازا فر رجوع، به مثل هازا یعنی به مثل این فعل در رجوع. ولیس کذالک فی ما نحن فی، لیسن و لیس الملکو کذالک ملکن حقیقیم فی ما نحن فی، یعنی در مسئله تصرف مباهله. یک شاهدی رو که شیخ بیان نکرده، این شاهد حتما یادداشت داشته باشید اگر کسی از شیخ بپرسد، این ملکیتی که واحد پیدا میکنه شما چرا میگید ملک تقدیری نیست و ملک حقیقیه؟ میگیم شاهدش اینه، اگر این بیعی که واهب کرده، حالا بعدا معلوم میشه این بیع بیع فاسد بوده، یا مثلا واهب در این بیع خودش برای خودش چی قرار داده بود؟ خیار قرار داده بود، بعد آمد از خیار خودش استفاده کرد بیع و به هم زد، این مال داخل در ملک واهب میشود یا ملک متحد؟ داخل در ملک واهب. این کشف از این میکنه که اون ملکیت قبل از بیع واحد یک ملکیت حقیقیه قابل استمراره، اما در مانهنوی این چنین نیست. خب شیخ در اینجا میفرماید ما تا به حال برای شما سه جور تملیک بیان کردیم که متاسفانه هیچ کدام یک از این سه جور تملیک در اینجا وجود نداره. یک تملیک ضمنی در مثال اعتق عبدک عنی، در اعتق عبدک عنی اونجا شیخ فرمودن از راه دلالت اقتضا میگه متکلمی که میگه اعتق آزاد کن عبد خودت را از جانب من، متکلم قصد کرده است که مخاطب اول عبدش رو ملک متکلم بکند بعد آزاد بکنه. گفتیم دلالت اقتضا شاهد بر این است که متکلم قصد کرده است تملیک ضمنی را. ضمنی را معنا کردیم، گفتیم یعنی اونی که نیاز به ایجاب و قبول مستقل نداره، شرایط ایجاب و قبول درش لازم نیست رعایت بشه. این یک تملیک. تملیک دوم تملیک تقدیری در شراء عمودینه. در شراء عمودین مشتری که پدرش رو میخرد آنن ما مالک میشود به ملک تقدیری. نکته ای که قابل دقت اینه، هم در قسم اول که اعتق عبدک عنیه، هم در شراء عمودین ملکیتی که حاصل می شود در هر دوش ملکیت آنن ماست، یعنی ملکیت یه لحظه ایه. منتها در اعتق عبدک عنی ملکیت حقیقیه آنن ماست، در شراء من ینعتق ملکیت تقدیریه آنن ماست. تقدیری گفتیم یعنی همون حکمی، آثار ملک برش بار میشه، آثار ملک مثل این که میتونه آزادش بکنه. اما در اعتق عبدک عنی ملکیت حقیقیت. باز شاهدش چیه؟ شاهدش این است که متکلم که میگه اعتق عبدک عنی، اگر بعداً مخاطب این عبد رو که آزاد کرده معلوم بشه عتقش باطل بوده، یکی از شرایط عتق رعایت نکرده، این عبد برمیگردد به ملک متکلم. پس در تملیک ضمنی قسم اول ملکیت حقیقیه آنن ماست، در تملیک دوم تملیک تقدیریه آنن ماست. قسم سوم هم همین تملیکی است که به نحو تملیک عرض می شود در باب هبه، واحد قبل از تصرف مالک میشه. اینجا ملکیت ملکیت حقیقیه استمراریت. شیخ می فرماید هیچ کدام یک از این سه نوع ملکیت در مانحنفی، در مانحنفی یعنی اینجایی که مبی مال خودش رو اباحه کرده به دیگری، وجود نداره. و بل جمله فما نحن فی لا ینطبق بر تملیک ضمنی، اضافه کنید ضمنی و حقیقی، المذکور اولا فی اعتق عبدک عنی. چرا این تملیک در ما نحن فی نیست؟ لتوقفهی، توقف دارد این تملیک ضمنی بر قصد، در حالی که در ما نحن فی مبید قصد ملکیت مباهله را نداره. دو ولا یعنی لا ینطبق ما نحن فی علی الملک المذکور ثانیاً، در شراء من ینعتق علی، شراء من ینعتق همون شراء عمودینه. گفتیم مشتری مالک عمودین می شود به ملکیت تقدیریه آنن ما. تقدیری یعنی حکمی، خود ملک نمیاد اما حکم ملک وجود دارن. میگیم چرا این در ما نحروفی نمیاد؟ به همون دلیلی که اول بحث خوندیم، لتوقفهی علی التنافی بین دلیل تسلط و دلیل توقف الاتقاء علی الملک. چون ملکیت تقدیری نتیجه جمع بین دلیلینه، جمع بین دلیلین فرع تنافی بین دلیلینه. لتوقف این ملکیت ملک تقدیری بر تنافی بین دلیل تسلط یعنی همون الناس مسلطون علی اموالهم و دلیل توقف بر ملک، و عدم حکومت ثانی یعنی دلیل دوم بر دلیل اول. پس ملاحظه کردید هر دوی اینها ملکیت آنن ماست، اما اولی ملکیت حقیقی آنن ماست، دومی ملکیت تقدیری آنن ماست. ولا یعنی لا ینطبق بر ما نحن فی علی تملیک ضمنی المذکور ثالثاً، بر اون تملیک قسم سوم در بیع واحد و بیع ذلخیار. چرا؟ لعدم تحقق سبب الملک هنا. در واحد گفتیم بیعش کشف از ارادت و رجوع می کنن. ارادت و رجوع سبب است در اینکه هبه به هم بخورد و عین موهوبه برگرده به ملک واحد. اما در اینجا مباهله وقتی میخواد تصرفی انجام بده سبب حصول ملک وجود نداره. لعدم تحقق سبب الملک هنا یعنی در ما نحن فی سابقا یعنی قبل از این تصرف بیعی، به حیث و یکشف البیع ان، به طوری که بیع از او کشف بکند، فلم یبقى، حالا که این سنو ملکیت وجود ندارد باقی نمیماند الا اینکه ما فتوا بدیم به اینکه اگر مبی مال خودش رو اباحه مطلقه کرد بدون قصد تملیک، این اذنش و اباحهش باطله، به بطلان الاذن فی بیع مالهی لغیره، در اینکه مال خودش برای غیر فروخته شود، سواء صرح بذلک اما از اینکه خود مالک تصریح کنه. تصریح مثلا میگه به کما لوقال به مالی لنفسک، مال من را برای خودت بفروش، یا بگه اشتر پول بش بده، به مالی لنفسک، با مال من چیزی رو برای خودت بخر. این به نحو خاص بیان بکند ام ادخله فی عموم قولهی، که این عموم تا حالا محل بحث ما بود، داخل کند در عموم ابحت و لکه کل تصرفه، هر تصرفی رو من بر تو مباح کردم. خب حالا که این اباحش باطل شد، اگر مباهله آمد بی انجام داد، فاذا با المباهله علی هذا الوجه، علی هذا الوجه یعنی چه؟ بله یعنی لنفسه، مباهله بی بکند نه للمالک، لنفسه علی هذا الوجه یعنی لنفسه برای خودش. اینجا وقع البیع للمالک، بی برای مالک واقع می شود. اما لازمن، لازمن یعنی دیگه نیازی به اجازه مالک نداره، بناءً علی ان قصد البایع البیع لنفسه غیر مؤثرن، بنابراین که این قصد لنفسش لغوه، بی خود قصد کرده لنفسه، این رو برای مالک واقع می شود و لازم هم هست دیگه، نیازی به اجازه مالک نداره. او موقوفاً علی الاجازه، این در مقابل لازمنه، مالک باید اجازه بده، بناءً علی ان المالک لم ینوه تملک ثمن، مالک نیت تملک ثمن را نکرده، چون مالک بهش نگفته که این رو بفروش، مالک گفته من بر تو مباح میکنم. پس وقتی اذن در بی نداده، مالک نیت مالک شدن ثمن معامله رو نکرده، پس حالا اگر بخواد مالک بشه نیاز به چی دارد؟ اجازه داره. و صلی الله علی محمد.